ساعت 7 شب در ایران است. صدای مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. خوش آمدید به این مجله در شامگاه چهارشنبه 29 دی ماه سال 1395 18 ژانویه سال 2017 میلادی. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی پذیرا باشید. آنا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود. در یک ساعت پیش رو با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین های جهان خبر با همکارم مهداد میردامادی، سپس از مطالب این مجله شامگاهی بیشتر خواهید شنید.
وقت و اوقات شما به خیر و خوشی شنونده گرامی. نخست با یک خبر آغاز میکنیم مربوط به عراق. خبرگزاری فرانسه به نقل از فرماندهان ارتش این کشور گزارش داده که نیروهای نظامی عراق کنترل شرق موصل رو دوباره به دست گرفتند. پس از 3 ماه از آغاز حمله نیروهای عراقی برای پایان دادن به اشغال شهر موصل، نیروهای ویژه ارتش عراق امروز پاکسازی آخرین محله از شرق این شهر رو با موفقیت به انجام رسوندن. اما محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که برای شرکت در اجلاس داووس به سوئیس سفر کرده، روز چهارشنبه گفت برای قضاوت درباره سیاست‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا باید صبر کرد.
We have very fundamental differences with the United States. We tried to resolve one issue and that was not just with the United States.
آقای ظریف با اشاره به اختلاف‌های بسیار بنیادین بین ایران و آمریکا گفت توافق هسته‌ای فقط بین ایران و آمریکا نبود و 5 کشور دیگر هم حضور داشتند، اما این توافق خوب جواب داد. وزیر خارجه ایران با این حال تأکید کرد موجب شگفتی خواهد بود اگر دونالد ترامپ بخواهد در برجام بازنگری کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا در دوران مبارزات انتخاباتی برجام را یکی از بدترین توافق‌های تاریخ خوانده بود و خواستار بازنگری در آن شد، اما در هفته‌های اخیر چند تن از اعضای کابینه پیشنهادی او خواستار حفظ برجام در عین تشدید نظارت بر آن شدند. کمتر از 5 روز به مذاکرات قزاقستان درباره آینده سوریه، مقام‌های ایران و روسیه اظهارات متناقضی درباره حضور آمریکا در این مذاکرات ایراد کردند. وزیر خارجه ایران به شدت با حضور آمریکا در نشست آستانه مخالفت کرده و علی شمخانی دبیر شورای امنیت ملی نیز گفته است آمریکا حتی در صورت حضور در این نشست به گفته او نقشی در مدیریت و جمع‌بندی مذاکرات نخواهد داشت. با این حال مقام‌های روسیه از دعوت آمریکا به این نشست خبر دادند.
ما рассчитываем, что новая администрация сможет принять это приглашение, будет
سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز سه‌شنبه گفت از دولت جدید آمریکا خواسته شده است در هر سطح که مایل باشد نمایندگانی به این نشست اعزام کند. نشست آستانه قرار است 4 و 5 بهمن در پایتخت قزاقستان برگزار شود. خبرگزاری آنا گزارش داده است که محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران حدود 2 هفته پیش از محمد رضا نقدی معاون فرهنگ اجتماعی سپاه پاسداران شکایت کرده است. محمد انجام وکیل آقای خاتمی به خبرگزاری آنا گفته است دلیل شکایت از محمد رضا نقدی مصاحبه او با روزنامه شرق بوده است که در آنجا ادعا کرده محمد خاتمی برای کار سیاسی خود از پادشاه عربستان پول گرفته است. بنابر گزارش‌ها از ایران، بروز حادثه در تأسیسات نفتی نرگسی در شمال برازجان در استان بوشهر صبح چهارشنبه دست کم 3 کشته و 2 مجروح بر جای گذاشت. وزارت نفت ایران بی‌توجهی پیمانکار و انتشار گاز در این تأسیسات را علت اصلی سانحه ذکر کرده است. یک مقام وزارت نفت به خبرگزاری مهر گفته است در پی این حادثه 2 تن از سرپرستان این تأسیسات برکنار شدند و برای بررسی جزئیات حادثه نیز کارگروهی تشکیل شده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو میشنیدید از همکارم مهرداد میردامادی. خبرهای بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت ما با آدرس radiofarda.com مرور کنید. و اما در این مجله شامگاهی در 55 دقیقه پیش رو مرور خواهیم کرد بر موضوعات مختلفی از ایران و جهان. نگاهی خواهیم داشت به حضور وزیر امور خارجه ایران در نشست داووس سوئیس. تردید و گمان زنی درباره نشست آستانه دیگر موضوعی است که با تحلیلگران به بررسی آن پرداخته‌ایم. کمبود انبار برای کالاهای قاچاق و دلیل این موضوع رو از یک اقتصاد دانجویا شدیم. واکنش دولت آلمان به اجرای قریب الوقوع یک حکم اعدام در ایران. همچنین در این مجله شامگاهی میتونید شنونده برنامه هفتگی اقتصادی ما نماگر باشید اگر تا 8 شب در ایران همراه ما در این مجله بمانید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس شرکت کرده و به پرسش‌های در عرصه مسائل داخلی ایران، سیاست خارجی سوریه، مناسبات با آمریکا و همچنین موضوع رابطه ایران و عربستان سعودی پاسخ داده. همکارم بکتاش خمسه‌پور نگاهی داشته به این حضور وزیر امور خارجه ایران در نشست داووس.
محمد جواد ظریف در پاسخ به این پرسش که انتخابات ایران چه فرایندی میتواند برای ایران و جامعه بین المللی داشته باشد گفت: معتقدیم آنچه مهم است داشتن این امکان برای مردم ایران برای انتخاب آیندهشان است و معتقدم این بسیار مهم برای منطقه و جهان خواهد بود. به ادامه داد: سیاست ایران با این همه در عرصه بین المللی شاهد تداوم خواهد بود بدون توجه به نتیجه انتخابات، و این به خاطر این است که ایران به دلیل موقعیت جغرافیایش علاقمند به ثبات و آرامش در منطقه است و معتقدم این یک اصل در سیاست من است که ادامه خواهد یافت فارغ از این که چه کسی انتخاب می شود. وی در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر صدور منشور شهروندی بر مخالفت سیاسی پیشاپیش انتخابات با اشاره به برنامه حسن روحانی هنگام آغاز ریاست جمهوریش برای ارائه چنین منشوری گفت: فکر می کند یک بحث سیاسی واقعی در ایران هست که صورت گرفته که متفاوت از نوع بحث سیاسی است که در غرب صورت می‌گیرد، اما نمایانگر امکان یافتن مردم برای شرکت در تعیین آیندهشان است و فکر می‌کند این منشور آن امکانات را برای عموم مردم برجسته می‌کند و فکر می‌کند در آن اولویتی از دولت کنونی نمایان می‌گردد. وی متذکر شد که البته همه چیز آنطور که می‌خواهند باشد نیست، اما در مسیر درست حرکت می‌کنند و فکر می‌کند از طریق همکاری و هماهنگی و درک بیشتر عناصر مختلف دولت و طرز حکومت می‌توانند این برنامه را پیش ببرند. در عرصه سیاست خارجی، محمد جواد ظریف در پاسخ به پرسشی درباره پیشبینی نتیجه نشست آستانه درباره سوریه گفت: طی 3.5 سال گذشته که در کار بوده، همواره تاکید کردند که نباید تلاش کنند نتیجه مذاکرات سیاسی را پیش از شروع آن حتی پیش داوری کنند، و آنچه مهم است این که همه دریابند راه حل نظامی در سوریه وجود ندارد. محمد جواد ظریف در پاسخ به پرسشی درباره جنبه‌های مثبت و منفی روی کار آمدن دونالد ترامپ رئیس جمهوری جدید و دولت تازه در واشنگتن برای تهران گفت: باید منتظر ماند و دید. رئیس جمهوری منتخب ترامپ وقتی که سر کار بیاید تلاش می‌کند چه سیاستی را دنبال کند، و افزود که قضاوتش را در مورد جنبه‌های مثبت و منفی آن محفوظ می‌دارد. وزیر خارجه ایران در بخش دیگری در پاسخ به پرسشی درباره جابجایی جایگاه ایران در ائتلاف جهانی و رویکردهای ژئوپلیتیکی بین المللیش با بیان اینکه فکر می‌کند ماهیت فضای بین المللی تغییر یافته اظهار داشت: چین، روسیه و هند همچنان شرکای مهم و در دورانهای سخت همراه ما بودند، اما ما علاقمند به گسترش روابط با اتحادیه اروپا و توسعه روابط سنتی با بقیه آسیا، با ژاپن و کره هستیم و آماده روابط اقتصادی حتی با ایالات متحده. در حالی که اختلافات سیاسی با ایالات متحده وجود دارد، اینک به روابط اقتصادی نزدیکیم چنان که توافقی را با بوئینگ امضا کردیم.
So So while we have our political differences with the United States, we're not close to economic relations as the deal that we signed with Boeing indicates.
محمد جواد ظریف در جواب به سوال پایانی درباره چگونگی روابط با عربستان سعودی گفت دلیلی نمی‌بیند که ایران و عربستان سعودی باید روابط خصمانه نسبت به هم داشته باشند و اینکه آنها در واقع می‌توانند برای ثبات آینده منطقه با هم کار کنند تا به شرایط سیه‌روزی مردم در سوریه، یمن، بحرین و نقاط دیگر منطقه پایان دهند.
To the miserable condition of the people in Syria, in Yemen, in Bahrain, elsewhere in the region.
محمد جواد ظریف به اختلافات تهران و ریاض چون مرگ صدها زائر از ایران و یا اظهارات همتای سعودیش که جمهوری اسلامی را مسئول داعش عنوان کرده اشاره کرد و آن را لطیفه قرن خواند.
My colleague, the foreign minister of Saudi Arabia, which considers Iran responsible for Daesh, which is the joke of the century.
با این وجود وی برداشتن تأخیر در روند انتخابات ریاست جمهوری لبنان و نیز مساعدت ایران و عربستان سعودی در برقراری ثبات در بازار نفت را به عنوان حکایاتی موفقیت‌آمیز از همکاری دو کشور یاد کرد.
همکارم بکتش خمسه‌پور نگاهی داشت به گفته‌های محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در مجمع جهانی اقتصاد در داووس. اما یکی از مهمترین موضوعاتی که در عرصه بین‌المللی از جمله در نشست داووس مطرح شده، مذاکرات آتی درباره سوریه است که قرار است در روز 4 بهمن ماه در شهر آستانه برگزار بشه. همونطور که شنیدید آقای ظریف گفته با حضور آمریکا در نشست آستانه درباره سوریه مخالفه. همکارم مهتاب وحیدی راد نگاهی دارد به این موضوع.
کمتر از یک هفته به برگزاری مذاکرات سوریه در آستانه پایتخت قزاقستان باقی مانده و در حالی که هنوز مشخص نیست دقیقاً چه کشورهایی در این مذاکرات حضور خواهند داشت، ایران میگوید با حضور آمریکا در این نشست مخالف است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری تسنیم گفت ما مخالف حضور آمریکا در نشست آستانه هستیم و دعوتی از آنان نکردیم. با این حال خبرگزاری روسیه اینترفاکس به نقل از سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه اعلام کرده که برای آمریکا هم دعوتنامه‌ای جهت شرکت در این نشست ارسال خواهد شد. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان میگوید ایران نه تنها با حضور آمریکا در این نشست مخالف است، بلکه با خود این نشست هم چندان موافق نیست.
علت مخالفتشون این هست که میدونن که هر نتیجه‌ای که از این کنفرانس به وجود بیاد منجر به این خواهد شد که اولا جنگجویان سنی مذهب یک قسمتی از قدرت رو در دست بگیرن اگر این کنفرانس به نتیجه برسه و ترکیه هم در حقیقت حامی این داستان هست. دوما به این منجر خواهد شد که حزب الله و نیروهای ایرانی مجبور به ترک سوریه خواهند شد و به همین علت هم ایران باش مخالفه و روسیه حضور ترکیه و آمریکا رو در این کنفرانس بر حضور ایران ترجیح میده و اگر این روند پیش بره این کنفرانس عملا به نفع جمهوری اسلامی نخواهد بود.
یک روز پس از اظهار نظر محمد جواد ظریف در این باره، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران علت عدم دعوت از آمریکا برای حضور در نشست آستانه را مخالفت ایران با مشارکت آمریکا در این نشست اعلام کرد. او آمریکا را به بدعهدی و ناکارآمدی در هدایت طرفین درگیر در سوریه به سمت گفتگو متهم کرده و در مقابل نقش ایران را پررنگ و فعال توصیف کرده است. علی مهتدی تحلیلگر مسائل دنیای عرب حضور ایران را در این مذاکرات ضروری می‌داند.
به خاطر اینکه در واقع همین 3 کشور ایران، روسیه و ترکیه هستن که در حال آروم کردن شرایط سوریه هستن، باید به این موضوع دقت داشت که شرایط در سوریه بعد از حلب با قبل از اون تفاوت بنیادی داره و این باعث میشه که در آینده آرایش نیروها در این کشور به طور کلی در منطقه تغییر بکنه. سقوط حلب و بازپسگیری اون توسط دولت سوریه این معادله رو تغییر داده که در واقع حکومت آقای اسد تا اطلاع ثانوی باقی هست و نیروها و کشورهایی که در حال حمایت از اپوزیسیون سوریه بودن مجبور هستن که در مرحله آینده که از نشست آستانه قزاقستان شروع میشه موضع خودشون رو تغییر بدن و با تحولات و ضرب آهنگ اون همراهی بکنن.
از سوی دیگر علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل رهبر ایران هم ضمن مخالفت با حضور آمریکا در نشست آستانه عربستان و قطر را به حمایت از تروریست ها متهم کرده، اتهامی که ریاض هم بارها آن را متوجه تهران کرده است. ایران ضمن رد این اتهام همواره اعلام کرده که حضور نیروهایش در سوریه تنها جنبه مستشاری دارد. علی صدرزاده نقش کشورهای عربی را در مذاکرات سوریه اینطور ارزیابی می‌کند.
این کشورهای عربی ظاهراً با همکاری با ترکیه موفق شدند بخشی از مخالفین رو، به خصوص گروه‌هایی که در جیش الاسلام هستند و اطراف جیش الاسلام هستند، اینها رو قانع بکنند که در این کنفرانس شرکت بکنند و این گروه‌ها از نظر جمهوری اسلامی و هنوز از نظر دولت سوریه گروه‌های تروریستی هستند و شرکت این گروه‌ها و حامیان این گروه‌ها در این کنفرانس نه به نفع جمهوری اسلامی هست و نه به نفع بشار اسد، و به همین علت هست که جمهوری اسلامی با حضور این کشورهای عربی مخالفت کرده.
دولت سوریه هم برای شرکت در نشست آستانه اعلام آمادگی کرده و به گزارش آسوشیتد پرس علاوه بر دولت سوریه، گروه‌های مسلح مخالف بشار اسد هم در این نشست حضور خواهند داشت، به جز گروه حکومت اسلامی و جبهه النصره. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان، در این باره میگوید:
به نظر میاد هم فشارهای روسیه بر دولت سوریه و هم فشارهای ترکیه بر گروه‌های معارض و مخالف مسلح همه رو راضی کرده که بیان و در آستانه شرکت بکنن. مذاکرات فشرده ترکیه با این گروه‌های مسلح از جمله جیش الاسلام و نیروهای از این دست داشته که بالاخره راضیشون کرده بیان در آستانه، و روسیه هم به نوبه خودش این همین تلاش در مورد رژیم اسد کرده. گرچه از طرف مخالفا بخشی از نیروهای نسبتاً قوی مخالف مسلح نیستن، از جمله مثلا احرار شام، اینها همچنان تردید دارن که بیان اینجا، ولی خب نبود همه گروه‌های مسلح، اختلاف در دستور کار و مسائلی از این دست، به نظر میاد که مذاکرات آستانه آسان نخواهد بود.
نشست آستانه قرار است 23 ژانویه برابر با 4 بهمن ماه برگزار شود و هدف اصلی آن برقراری کامل آتش بس در سوریه و آماده سازی طرفین درگیر برای مذاکرات صلح سوریه در ژنو عنوان شده است. جنگ داخلی در سوریه که از حدود 6 سال پیش آغاز شده، تاکنون بیش از 270,000 کشته بر جای گذاشته و نیمی از جمعیت این کشور را آواره کرده است.
مهتاب وحیدی را گزارش می‌داد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اتحادیه اروپا در سال روز اجرای برجام اجرای لغو تحریم‌های اروپا علیه چند شرکت بزرگ ایران را آغاز کرد. شورای اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه رسمی در روز سه‌شنبه دستورالعمل لغو تحریم‌ها علیه چندین شرکت ایرانی در داخل و خارج از کشور رو که به دلیل ارتباطشون با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تحریم شده بودند رو صادر کرد. همکارم جمشید زن نگاهی دارد به این موضوع.
در بیانیه شورای اروپا که روز سه‌شنبه 28 دی ماه بر روی وبسایت رسمی آن منتشر شد، از شرکت‌هایی که لغو تحریم آنها ابلاغ شده نام برده شده است: شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی صنعت نفت، شرکت مدیریت و عملیات بهره‌برداری پتروپارس، شرکت مهندسی و منابع پتروپارس و شرکت گاز مایع ایران از جمله شرکت‌های فعال در حوزه نفت و گاز هستند که در این بیانیه از آنها نام آورده شده است. ابلاغ اجرایی شدن لغو تحریم شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی صنعت نفت از نظر نقش و اثرگذاری این شرکت در سرمایه‌گذاری‌های صنعت نفت ایران اهمیتی ویژه دارد. شرکت بیمه معلم و شرکت آلومینیوم ایران نیز از دیگر شرکت‌هایی هستند که در ابلاغیه شورای اتحادیه اروپا از اجرایی شدن لغو تحریم‌ها علیه آنها نام برده شده است. شرکت نکانووین، شرکت تجاری وستسان که شرکتی ثبت شده در آلمان است، شرکت نکیسا نیرو و شرکت تجاری و کشتیرانی هانسیاتیک نیز از دیگر شرکت‌هایی هستند که لغو تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه آنان به اجرا گذاشته شده است. در این بیانیه بانک صادرات شعبه لندن نیز از جمله مجموعه‌های حذف شده از لیست تحریمی است. پیش از این در آبان ماه سال گذشته وزارت خزانه‌داری بریتانیا با انتشار بیانیه رسمی تحریم علیه بانک صادرات ایران را لغو کرده و دارایی‌های بلوکه شده این بانک را آزاد کرده بود. بانک صادرات از جمله 7 بانک و مؤسسه ایرانی مشمول تحریم‌های اتحادیه اروپا بود که در شهریور ماه سال 1392 با طرح شکایت در دادگاه اتحادیه اروپا توانسته بود رأی لغو آن تحریم‌ها را بگیرد. بیشتر شرکت‌های ایرانی که در بیانیه شورای اتحادیه اروپا از آنها یاد شده، شرکت‌هایی هستند که در 4 تا 6 سال گذشته در فاصله زمانی سال‌های 2010 میلادی تا 2012 مشمول تحریم‌های اتحادیه اروپا شدند. این شرکت‌ها طی سال‌های 2014 و 2015 میلادی در دادگاه‌های اروپایی طرح شکایت کرده و حکم لغو تحریم‌ها را گرفته بودند، اما اجرایی شدن و ابلاغ لغو تحریم‌ها علیه این شرکت‌ها تا سال روز امضای برجام به درازا انجامید. ناصر باطنی، مدیر عامل پیشین شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، تنها فرد حقیقی است که در این بیانیه از اجرایی شدن لغو تحریم‌ها علیه او خبر داده شده است. آقای باطنی در شهریور ماه سال 92 توانسته بود از دادگاه اروپایی رأی لغو تحریم‌ها را بگیرد. روند حذف بخشی از تحریم‌های مربوط به برنامه هسته‌ای ایران با امضا و اجرای برنامه جامع اقدام مشترک برجام از 26 دی ماه سال 1394 آغاز شد. آثار و پیامدهای برجام و همچنین ایفای تعهدات طرفین این توافقنامه به ویژه طرف آمریکایی از مهمترین مناقشات عرصه سیاسی ایران است. اصولگرایان منتقد دولت حسن روحانی را به فریب خوردگی در امضا و اجرای برجام متهم می‌کنند و تأکید دارند که پس از امضا و اجرای برجام انتظارات جامعه ایران عملی نشده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه در نشست خبری خود که به مناسبت سال روز اجرای شدن برجام ترتیب داده شده بود، به منتقدان برجام که میگویند برجام تأثیری بر اقتصاد ایران نداشته است، به کنایه توصیه کرد که برای دیدن این آثار و پیامدها عینک بزنند.
گزارش همکارم جمشید زند رو میشنیدید. ساعت 19:21 دقیقه در ایران هست و شما همراه هستید با مجله شامگاهی رادیو فردا. شنونده هایی که میتونیم با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید، مثل این شنوندگانی که با ما تماس گرفتن.
آقای روحانی دست شما درد نکنه، مرسی که برجام آوردین و ازش طرفداری میکنین، سعی کردین پس موفقیت برجام، ولی خاطرتون باشه که ما قبل از انقلاب صدها از این برجام ها داشتیم و آزادی کامل تر از این حرف ها. حالا به مرگ ما رسیدیم که به تب راضی باشیم. برعکس نمیدونم دیگه، شما خودتون حساب کنین.
نابه آقای صادق لاریجانی، همون جور که میگید پرونده فتنه در پیش ملت ایران باز میماند و باز هست تا روزی که شما و امثال شما در مقابل این ملت، در پیشگاه این ملت جوابگو باشید.
موتور سواری، خمیازه کشیدن، نفس کشیدن، تو پارک آب بازی کردن، چپ چپ نگاه کردن، اصلا تون را رفتن، عروسی رفتن، ختم رفتن، اینا همش جرمه، اینا هنجار شکنیه، تجاوز بچه مردم کردن، زمین خاری، اختلاس، دوزی، اینا آزاده، اینا زیاد مهم نیستش.
بله آقای رفسنجانی هم رفت، آقای خامنه‌ای هم میره، آقای جنتی هم میره. امیدوارم از این قضیه آقای خامنه‌ای و سران و حکومت که تو رأس قدرت دارن که تلنگری خورده باشن.
عده‌ای در زندان اعتصاب قضا کرده اند به خاطر اینکه حقوق خود و حقوق دیگرانی رو که در بند هستند میخواهند. آقایونی که حاکم هستند میگویند ما زیر بار زور نمی رویم، یعنی میگویند خواسته های ملت زور است. حاکمین این چنین میبینند، خواسته های ملت رو زور میبینند و خواسته های خودشون رو برحق.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
امین دلیری، معاون وزیر اقتصاد، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته که حجم کالاهای قاچاق در ایران به حدی است که برای نگهداری از آنها با کمبود انبار مواجهند. به گفته آقای دلیری برای تعمیر و تجهیز انبارهای قاچاق دولت نیازمند 50 میلیارد تومان اعتبار است. این در حالی است که آبان ماه سال گذشته رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفته بود ارزش کالاهای قاچاق در ایران حدود 20 میلیارد دلار است. همکارم سمیرا قرایی در گفتگوی با احمد علوی کارشناس مسائل اقتصاد نخست از او درباره وجود نداشتن انبار کافی در ایران برای کالاهای قاچاق پرسیده است.
بنا به اون تخمین هایی که از طریق مسئولان و مقامات عرضه شده، حجم قاچاق در ایران بسیار زیاده، بین 20 تا 25 میلیارد تخمین زده میشه و هرچند اخیرا مدعی شدن مقامات که کم شده، ولی به نظر نمیاد. و یکی از دلایل این حجم انبوه از ورود کالای قاچاق که الان لازم شده براش انبار بسازن، این حجم زیاده قاچاق. و البته باید پذیرفت که بنا به اطلاعاتی که به هر حال جست گریخته منتشر میشه، این کالاها شامل کالاهایی است که به هر حال تفاوت قیمتی زیاد بین بازار داخل و بازار خارج طوری که صرف میکنه که قاچاق بشه به داخل ایران. بنابراین میشه اینجوری گفت که این حجم انبار که الان کفایت نمیکنه، یکی به دلیل اینه که به هر حال سهم قاچاق در بازرگانی ایران بسیار زیاده، و دوم اینکه اساسا سازمانهای مدیریتی نتونستن این قاچاق رو محدود بکنن و الا نمیبایست این حجم از قاچاق نیازمند چنین انبارهای بزرگی بشه.
آقای علوی، با توجه به اینکه میگین سهم بازرگانی ایران در قاچاق کالا زیاد هست، آیا میشه که به این فکر کرد که بسیاری از این کالاهای قاچاق از راه‌های رسمی دارن وارد ایران میشند؟
اون چه که مقامات گفتن تا الان این است که بیشترین حجم قاچاق کالا از موادی رسمی کشور صورت میگیره و این میزان هم تا 70% تخمین زده میشه. این به معناست که از گمرکات معمولی یا از فرضاً بنادر یا موادی ورودی کشور وارد میشه، حالا اینکه گمرک دور زده میشه یا اینکه اساساً مشمول گمرک نمیشه. بنابراین این حجم از قاچاق نیازمند همکاری برخی از نهادهاست. حالا پیش از این هم گفته شده که برخی از نهادها مانند سپاه پاسداران هم در این امر شرکت داشتن و اسکله‌های خاص خودشونو داشتن. به نظر میرسه که این مشکل هنوز باقی باشه.
آقای علوی، چطور ممکنه که این موادی رسمی که ازشون صحبت میکنید این حجم از قاچاق کالا رو جذب بکنند؟
به نظر میرسه با توجه به فساد مدیریتی که وجود داره بین قاچاقچیان یا نهادهایی که قاچاق میکنن کالا رو و نهادهایی که قرار است مانع قاچاق بشن یا بازرسی بکنن این امور رو، یک نوع همکاری های وجود داره. و الا با توجه به اینکه حجم کل بازرگانی خارجی ایران کمتر از 50 میلیارد دلاره و حجم قاچاق بین 20 تا 25 میلیارد دلار، یعنی بین 40 تا 50% هست حجم قاچاق نسبت به کل واردات ایران، این حجم بسیار زیاده و غیر طبیعی به نظر میرسه اگر بخواد تحت عنوان قاچاق به معنی که در دنیا مرسومه تلقی بشه.
آقای علوی، ملموس ترین اقدامی که دولت حسن روحانی در این نزدیک به 4 سالی که روی کار هست انجام داده در رابطه با کنترل قاچاق کالا چه بوده و آیا موفقیتی داشته یا خیر؟
مهمترین اقدام اینو که گمرکات ایران انجام دادن اینه که میزان بازرسی رو افزایش دادن و بعد رفتن به سمت اینکه سیستم های بازرسی رو الکترونیک بکنن، دیجیتال بکنن. الان گفته میشه که تعداد بازرسی ها اگر قبلا تصادفی انجام میگرفت الان بیشتر شده تعدادش. دو اینکه این بازرسی به وسیله ابزارهای دیجیتال صورت میگیره. اما در صورت اینکه خود نهادها اقدام به قاچاق بکنن، این ابزارها نمیتونه موثر بشه، چون نوعی همکاری میان نهادهای قاچاق کننده و سازمانهای بازرسی باید وجود داشته باشه و الا این حجم نمیبایست قاچاق در ایران وجود داشته باشه.
آقای علوی، در صحبتاتون به این اشاره کردید که حدود 40 تا 50% کل بازرگانی خارجی ایران رو قاچاق کالا تشکیل میده. میتونیم پس از بحران قاچاق در ایران صحبت کنیم؟ چرا قاچاق انقدر در ایران به ماجرای بحرانی بدل شده؟
مهمترین دلیلی که الان وجود داره برای قاچاق یک تفاوت قیمت و کیفیت بین کالاهای تولید داخل و خارج. دو اینکه اصولا با توجه به حجم بزرگ بازار ایران، تولید داخلی نمیتونه رقابت بکنه با بیرون و کفایت بکنه تقاضا بر داخل. و افزون بر اینم باید مقررات مربوط به قاچاق یا فرضاً تعرفه‌های گمرکی هم باید اضافه کرد به این عواملی که قاچاق رو به هر حال تشویق میکنه. از تمام اینها که بگذریم، اون چیزی که میماند این است که اساساً نظام کنترلی موثر نیست و الا قاچاقچی‌ها با با توجه به هزینه و ریسکی که داشتن نمی بایست تداوم می داشت این کارهاشون.
گفتگوی همکارم سمیرا قرایی رو میشنیدید با احمد علوی، کارشناس مسائل اقتصادی. پیش از اینکه مروری داشته باشیم بر سرخط تازه ترین خبرهای ایران و جهان، یادآوری میکنم که خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید از طریق کانال تلگرام رادیو فردا دنبال کنید. آدرسش از telegram.me/radiofarda و همچنین میتونید مطالب و تصاویر خود رو از این طریق برای ما بفرستید. @fardagram همراه ما باشید. مروری بر چند خبر، خلاصه تازه ترین خبرها. در حالی که روسیه و ترکیه میگویند از آمریکا برای شرکت در نشست آستانه دعوت کردند، ایران با حضور آمریکا در این نشست به شدت مخالفت کرد. در پی ادعای محمد رضا نقدی، معاون سپاه پاسداران، مبنی بر کمک مالی عربستان به محمد خاتمی، وکیل آقای خاتمی اعلام کرد که در این باره به قوه قضاییه شکایت کرده است. بروز حادثه در تاسیسات نفتی نرگسی در استان بوشهر صبح چهارشنبه دست کم 3 کشته بر جای گذاشت. بنابر گزارش‌ها از سوریه، گروه حکومت اسلامی در ادامه حمله به دیروزور به پیشروی‌های دست یافته است. خبرگزاری قوه قضاییه از دستگیری یک خانم بدنساز به دلیل انتشار عکس‌هایش در فضای مجازی خبر داد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه تاکید کرد هیچ گونه مذاکره دوباره‌ای در مورد برجام در کار نخواهد بود. اتحادیه اروپا تحریم‌ها علیه چند فرد و شرکت ایرانی را لغو کرد. باراک اوباما حکم 35 سال حبس چلسی منینگ را به 7 سال تخفیف داد. چلسی منینگ به جرم انتقال اسناد محرمانه به ویکی‌لیکس به زندان محکوم شده بود. این مروری بود بر سرخط تازه ترین خبرهای این ساعت. با ما همراه باشید تا 8 شب. در ایران این مجله ادامه داره و گزارش‌های رو میشنوید درباره وضعیت زندان‌ها در ایران، اعتراضات به یک حکم اعدام برای یک جوان در ایران و همچنین میتونید شنونده برنامه هفتگی اقتصادی ما نماگر باشید تا 8 شب در ایران. یک سال و نیم پس از اعلام رسمی آغاز بررسی خرید زندان اوین توسط شهرداری تهران و تبدیل اون به پارک، حالا رئیس سازمان زندان‌ها از بلا تکلیف بودن این قرارداد خبر میده. قراردادی که بنا بود بودجه لازم برای تکمیل زندان‌های خارج از شهر تهران رو تامین کنه. بر اساس برنامه ششم توسعه، قوه قضاییه جمهوری اسلامی موظف شده تا 20 زندان رو از شهرهای بزرگ به خارج از شهرها انتقال بده. بشنویم بیشتر در گزارش رویا کریمی مجد.
میگویند آدرسش سر راست است. جاده قدیم قم، پلیس راه حسن آباد، جاده چرمشهر، کیلومتر 5، شهرک صنعتی بیجین، مجتمع ندامتگاه تهران بزرگ. اما کسانی که در طول 4 سالی که از افتتاح این زندان گذشته سر و کارشان به ندامتگاه بزرگ تهران افتاده می‌دانند که اگر بدون وسیله نقلیه شخصی به این زندان بروند، باید لااقل 5 کیلومتر فاصله میان این زندان تا جاده اصلی را پیاده طی کنند. به گفته علی اصغر جهانگیر، رئیس سازمان زندان‌ها، هرچند این زندان از سال 91 با آماده شدن 50% امکانات کار خود را آغاز کرده، اما با گذشت این مدت تنها در سالن شماره 2 این زندان که ظرفیت نگهداری تنها 500 زندانی را دارد، 1100 زندانی با جرایم کلاهبرداری نگهداری می‌شوند. آقای جهانگیری آمار سارقان زندانی در ندامتگاه بزرگ تهران را بیش از 8000 نفر اعلام کرده است. مسئولان سازمان زندان‌ها ساخت ندامتگاه بزرگ تهران را فاز اول انتقال زندان‌ها از داخل شهرهای بزرگ به خارج از شهر می‌دانند. زندانی که قرار است 15000 زندانی، یعنی معادل نیمی از زندانیان شهر تهران را در خود جا دهد. اما آنگونه که گیتی پورفازل، حقوقدان ساکن تهران، می‌گوید، این انتقال بیش از هر چیز ارتباط زندانیان با وکلا و خانواده‌هایشان را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد.
مشکلش اینه که وقتی بیشتری آدم بعد برای عیابزه‌ها می‌گذره، فکر کنید وقتی که نزدیک مثلا الان زندان اوین، خب به شهر خیلی نزدیکه. شما به راحتی می‌تونید برید زندان اوین، بهش دسترسی دارین، کاری که می‌خواید انجام می‌دین میاین. ولی اگر که این زندان اوین منتقل بشه مثلا فکر کنید 3 کیلومتر اونورتر، خب مسلمه هم برای کسانی که باید به ملاقات برن و هم برای وکلا که معمولا با زندانیان کار دارن مشکل میشه. هزینه زیادی، وقت زیادی رو باید بگذارن برای رفت و آمد.
روز چهارشنبه مسئول سازمان زندان‌ها از نامعلوم بودن وضعیت فروش زندان اوین به شهرداری تهران خبر داده است. پیش از این روزنامه صدای اقتصاد نوشته بود که حتی اگر برای محاسبه قیمت زندان اوین 43 هکتاری به متوسط قیمت مرکز آمار هم مراجعه کنیم، باز هم شهرداری تهران باید 3500 میلیارد تومان، معادل 20% از بودجه سالانه خود را برای خرید آن پرداخت کند. این بودجه است که مسئولان سازمان زندان‌ها برای تکمیل ساخت سایر زندان‌های خود بر روی آن حساب کرده بودند، از جمله ندامتگاه بزرگ تهران که مختص نگهداری مردان است و زندان قرچک ورامین که مختص نگهداری زنان است. پیش از این الهام، زنی که مدتی در زندان قرچک ورامین بازداشت بوده، در مورد وضعیت این زندان ویژه زنان به رادیو فردا گفته بود:
چیزی که اصلا نمیتونه فکرشو بکنه. باور کنید من تا زمانی که برم اونجا با چشم خودم ببینم هیچ وقت فکر نمیکردم یه همچین جایی واقعا رو زمین هست. ببینید فکر کنید یه سوله خیلی بزرگ، کثیف، تاریک، پر از زن. زنان همه چون فقیری، نه غذای درست حسابی، نه آب درست حسابی، آب برای خوردن نیست. مثل یه سوله کارگاهی، سوله بزرگ، تختش بلند، فقط دور سوله رو کاملا تختیدن، یعنی اصلا دیوار معلوم نیست. همه تخت ها سه طبقه، تخت ها رو به شکل یو گذاشتن که مثلا با کیدن تخت ها یه کابین درست کردن حرکت ها خودشون. همین نفر شش نفر توی کابین هست و وسط فضایی که تو وسط مونده باز دوباره زندانی روزن با دوره طوله رو دستی ها هفت سوله داره که من زنده رو برکک تو هفت سوله هر کدوم میاندی میشه گفت از 160 تا 200 نفر تغییر فرق میکنه دیگه بعضی روزا تماما که تا جایی که من اونجا بودن دو تا تماما کاملا خراب بود. اون یکی دو تا آبش که کم و زیاد میشد سر به گرم میشد. دستشوی هم معمولا یکیش خراب بود ولی اون تکاری که سالم بودن که حالا وضعیتشون زیاد تعریفی نداشت.
رئیس سازمان زندان‌ها روز چهارشنبه همچنین از کاهش آمار ورودی به زندان‌ها در کل کشور خبر داده و گفته است:
در ورودی‌هامون در سال گذشته با کاهش خوبی روبرو بودیم، یعنی تعداد زندانیانمون از 600 هزار نفر ورودی حدوداً در سال 93 به 453 هزار نفر در سال 94 کاهش پیدا کرد که حدود 150 هزار نفر کاهش ورودی داشتیم که نشون دهنده این استش که دقت بیشتری در مبادی ورودی صورت گرفت.
گیتی پور فاضل مهمترین دلیل کاهش آمار زندانیان را اجرای بخشنامه ساماندهی زندانیان می‌داند که بر اساس آن قاضی کشیک موظف شده است که وثیقه تعیین شده و یا کفیل معرفی شده را حتی خارج از وقت اداری نیز بپذیرد و مقدمات آزادی متهم را فراهم کند. گیتی پور فاضل:
اگر کسی همون لحظه نداشت وثیقه بگذاره یا سندی چیزی ارائه نمی‌کرد، متاسفانه توی زندان موقت نگه می داشتن تا پروندهش در دادسرا به نتیجه برسه. ولی الان خب میگن که نه، نیازی به بازداشتشون نیست، اونها آزاد هستن، دو مرتبه ممکن احضار بشن و بازجویی بشن بدون اینکه دفالت یا وثیقه چیزی بگذارن. منتها در مرحله بازجویی اگر که بازپرس اعلام بکنه که اتهام وارد هست، همون موقع قرار صادر میکنن براش وسیله چیزی نیست تا پرونده روال طبیعی قانون خودشو پیدا کنه.
علی اصغر جهانگیر روز چهارشنبه همچنین اعلام کرد که سازمان زندانها با کمبود بودجه 50% مواجه است که به گفته او تأثیر مشخصی بر وضعیت تغذیه، بهداشت و درمان زندانیان دارد.
رویا کلمی مجد گزارش می‌داده از وضعیت زندان‌ها. اگر که نظری دارید درباره این گزارش یا سایر گزارش‌هایی که از رادیو فردا می‌شنوید، می‌تونید با ما تماس بگیرید، نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. شماره پیامگیر ما هست 20420221122112. اما همزمان با کمیساری عالی حقوق بشر سازمان ملل، دولت آلمان هم نسبت به اجرای یک حکم اعدام علیه سجاد سنجری اعتراض کرد. این جوان 21 ساله متهمه که در 15 سالگی مرتکب قتل شده. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
دادگاه کیفری در کرمانشاه بر پایه قانون جدید مجازات اسلامی نزدیک به 2 سال پیش سجاد سنجری را که بنگام ارتکاب به قتل 15 سال داشت به مجازات اعدام محکوم کرد. و این در حالی است که متهم سجاد سنجری در دادگاه گفته بود مقتول قصد تجاوز به او را داشته و عمل قتل را در دفاع مشروع از خود انجام داده. دادگاه اما این استدلال را نپذیرفته. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه‌ای که روز گذشته منتشر کرده با اشاره به حکم اعدام علیه سجاد سنجری نوشته اعدام افراد زیر 18 سال جدا از شرایط ارتکاب جرم کاملا ممنوع است. افسوده جمهوری اسلامی ایران یکی از معدود کشورهایی است که دادگاه‌هایش حکم اعدام را برای افرادی که زیر 18 سال قتلی مرتکب شده اند صادر می کند و دادگاه ها اجرای مجازات را تا رسیدن به سن قانونی به تعویق می اندازند. همزمان با کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، مسئول امور حقوق بشر در دولت آلمان هم نسبت به اجرای حکم اعدام علیه سجاد سنجری که در حال حاضر 21 سال دارد ابراز نگرانی شدید کرده. خانم بربل کوفلر در بیانیه‌ای که از طریق وزارت خارجه آلمان منتشر کرده با اشاره به این موضوع که سجاد سنجری متهم است در 15 سالگی مرتکب قتل شده ابراز تردید کرده که به هنگام دادرسی و محاکمه این جوان اصول و موازین حقوقی رعایت شده باشد. خانم کوفلر مسئول امور حقوق بشر در دولت آلمان در ادامه تأکید کرده ایران کنوانسیون سازمان ملل در مورد حقوق کودکان و همچنین پیمان جهانی حقوق شهروندی و سیاسی را امضا کرده که هر دو اعدام افرادی را که به هنگام ارتکاب به قتل زیر 18 سالند ممنوع اعلام کرده. در این بیانیه گفته شده دولت آلمان مخالف مجازات اعدام به هر شکل است و اگر حکم اعدام علیه سجاد سنجری اجرا شود این اقدام غیر قابل قبول را مغایر با حقوق بین الملل می داند. خانم بربل کوفلر در پایان این بیانیه مؤکداً از قوه قضاییه ایران خواسته پس از اجرای مجازات اعدام علیه سجاد سنجری بردارد و به این جوان امکان دهد در یک روند منصفانه قضایی محاکمه شود. خانم کوفلر از حزب سوسیال دموکرات آلمان دو هفته پیش هم در اطلاعیه‌ای ضمن انتقاد از عدم رعایت اصول و موازین حقوق بشر در ایران خواهان آزادی زندانیان سیاسی، آرش صادقی، گلرخ ابراهیمی، آیت الله محمد رضا نکونام و مرتضی مرادپور شده بود. شهرام میریان، رادیو فردا.
شما می توانید روی این طول موج‌ها و فرکانس‌های پاییزی و زمستانی صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 8 صبح تا 7 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 6:30 عصر ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 7 شب تا 7:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز در اختیار شماست.
همچنین علاوه بر امواج ماهواره و گزینه پخش زنده در وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را در 24 ساعت شبانه روز به شما می‌رساند.
19:42 دقیقه است و همراه مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در حالی که دو روز تا ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید باقی مانده، رسانه‌های بین‌المللی همچنان مملو از گزارش‌ها درباره ارتباط او با روسیه است. در مقابل رئیس جمهور روسیه دولت کنونی آمریکا را متهم کرد که برای زیر سوال بردن مشروعیت رئیس جمهور منتخب می‌کوشد و همزمان وزیر خارجه روسیه انگشت اتهام به مداخله در کارزار انتخاباتی آمریکا را به سوی همپیمانان اروپایی واشنگتن اشاره رفته. بشنویم بیشتر درباره این وضعیت از آنا رایسکایا.
وزیر خارجه روسیه میگوید مسکو از اتهامات بی اساس خسته شده. سرگی لاوروف چهارشنبه طی نشست مطبوعاتی تاکید کرد روسیه همواره از آمادگی خود برای همکاری با رئیس جمهور آمریکا هر کس که باشد خبر داده، در حالی که به گفته وی همپیمانان غربی آمریکا مشخصا به پیروزی هیلاری کلینتون چشم دوخته بودند و علیه دونالد ترامپ اظهارات تحقیرآمیز بیان داشتند. لاوروف گفت:
Наверное, пора признать факты, что не Россия, а американские союзники грубо вмешивались.
باید اذعان کرد که نه روسیه بلکه همپیمانان اروپایی یا آمریکا صراحتاً در امور داخلی و انتخابات ریاست جمهوری این کشور مداخله کردند و بسیاری از آنها هنوز نیز آرامش خاطر ندارند. ما در این موضوع دخالت نمی‌کنیم و از آنچه میان دولت باراک اوباما و تیم دونالد ترامپ می‌گذرد عمدن فاصله
گرفتیم.
این اظهارات در حال بیان شد که سه‌شنبه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دولت اوباما را متهم کرد با طرح اتهام‌های دروغین علیه دونالد ترامپ در تلاش است صلاحیت رئیس جمهور منتخب را زیر سوال ببرد و همچنین او را از اجرای وعده‌های انتخاباتیش باز دارد. پوتین در نخستین اظهار نظر عمومی در مورد ادعاهای مبنی بر دستیابی کرملین به اطلاعات مخرب علیه ترامپ، کسانی که این گزارش‌ها را سفارش دادند، بدتر از روسپی‌ها دانست و گفت:
Я с господином Трампом не знаком. Я его никогда не встречал. Я не знаю, что он будет делать на международном.
Я с господином Трампом آشنا نیستم. هیچگاه با او دیدار نکردم و نمیدانم او در عرصه بین المللی قرار است چه کار کند. پس نه برای انتقاد و نه دفاع از او دلیلی ندارم، اما مشخصا ادعاها درباره وی جعلی است.
Вот эти вбросы это очевидная фальшивка.
دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا نیز برها تأکید کرده او با رئیس جمهور روسیه آشنایی نداشته و ندارد، اما سه‌شنبه رسانه‌های آمریکایی مصاحبه وی با مایکل سیویج مجری محافظه‌کار رادیویی را بازپخش کردند که ترامپ در آن میگوید یک بار با پوتین دیدار کرد و این دیدار خیلی خوب بود. ترامپ در همین مصاحبه می‌افزاید در سال 2013 که برای برگزاری مسابقه ملکه زیبایی جهان به مسکو سفر کرده بود با بسیاری از افراد صاحب نفوذ روسیه آشنا شد و به گفته وی آنها برای همکاری با او تمایل نشان دادند. همچنین بر پایه این گزارش ها ترامپ طی سفر خود به مسکو در مصاحبه با MSNBC آشنایی با پوتین را نیز تایید کرده بود و متعاقباً طی سخنرانی در پاییز 2015 گفت طی اقامات خود در مسکو به طور مستقیم و غیر مستقیم با پوتین ارتباط داشت و رفتار پوتین با وی عالی بود. اندری کالیسنیکوف تحلیلگر سیاسی میگوید اظهارات زد و نقیز ترامپ کرملین را هم نگران کرده.
Человек, который неправдано не может сформулировать позицию хотя бы на 2 дня вперёд.
ترامپ کسی است که برای دو روز دیگر هم نمیتواند دستور کار خود را روشن کند. دولت مردان ما نفسشان را حبس کردند تا نکند گفته هایشان تمایل ترامپ به دوستی با روسیه را به دشمنی تبدیل کند. همزمان مسکو درک می‌کند رسانه‌ها، کنگره، همپیمانان آمریکا در ناتو همه نسبت به روابط وی با روسیه بدبینند و مشخصاً هر گامش را زیر ذره‌بین خواهند داشت. معتقدم بهبود روابط مسکو واشنگتن نه برای ترامپ و نه برای کرملین آسان نخواهد بود.
دولت باراک اوباما مسکو را متهم می‌کند به نفع ترامپ در کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا مداخله کرده. کرملین این اتهامات را رد می‌کند. دونالد ترامپ نیز برها هر گونه اتهام را جعلی خوانده، اما اخیراً پذیرفت روسیه مسئولیت حمله سایبری علیه حزب دموکرات و رئیس ستاد انتخاباتی هیلاری کلینتون را بر عهده داشت و او وعده داد گزارش کامل از این موضوع تا 3 ماه آینده منتشر کند. از سوی دیگر کمیته اطلاعاتی سنای آمریکا از آغاز تحقیقاتی خبر داد که شامل رسیدگی به اتهام تماس‌های پنهانی روسیه و ستاد انتخاباتی ترامپ می شود. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
صدای فردا.
پرمیدرده‌ترین عکس‌ها و فیلم‌های این هفته سایت رادیو فردا.
یکی از خبرنگارهای خوبمون در اربیل در بیمارستان هست.
من جستجو کردم از روزنامه‌نگارهایی که در ایران
11 اکتبر رو به عنوان روز جهانی دختر بچه‌ها اعلام کرده، اما مسائل مشکل
اعدام در ایران از جمله مسائل بحث برانگیز بود.
صدای فردا هر جمعه در مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب رادیو فردا.
19:48 دقیقه در ایران ما رو میرسونه به پایان بخش خبرها و گزارش‌های این مجله شامگاهی. البته در 10 دقیقه پیش رو شما میتونید همراه این مجله شنونده برنامه هفتگی اقتصادی ما باشید با عنوان نماگر، که همکارم مارش حسنی اون رو تهیه و اجرا میکنه. اگر میخواهید به اخبار و گزارش‌های ما دسترسی داشته باشید و به اینترنت وصلید، میتونید به وبسایت ما سر بزنید. آدرسش هست radiofarda.com. هم اکنون خبر اول اون مربوط به صحبت‌های محمد جواد ظریف در مجمع داووس، مجمع اقتصادی داووس در سوئیس هست. همچنین در گوشه سمت چپ این وبسایت میتونید یک گزارش ویژه بلند بالا رو بشنوید که همکارم مهتاب وحیدی راد اون رو تهیه کرده با عنوان تناب، که روایت اعدام و واپسین دقایق محکومان به اعدام هست. سپاسگزارم که همراه رادیو فردا هستید و دعوت می‌کنم همچنان همراه ما بمانید.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. در برنامه این هفته درباره آثار برجام بر اقتصاد ایران با شما صحبت می‌کنم. با من همراه باشید. اینها اگر نگوییم وعده‌های رئیس جمهوری ایران از سر اجرایی شدن برجام بود، دست کم انتظارات حسن روحانی بود از روزی که برجام با انتشار بیانیه مشترک بین طرفین این گفتگوهای طولانی و فشرده در 27 دی ماه سال 94 اجرایی شد.
از امروز تجار ما، کارآفرینان ما میتوانند از مسیر قانونی و معمول نقل و انتقالات بانکی فعالیت‌های تجاری و صادرات خودشون رو با تسهیلات بیشتر آغاز کنند. از امروز بانک‌های کشور با بانک‌های جهان برای مسائل مالی و پولی خدمات لازم را اخذ خواهند کرد. از امروز محدودیت صادرات نفت در کشور ما برداشته می شود. از امروز خرید هواپیماهای مدرن در دسترس شرکت هایی است که می خواهند خدمات لازم را به مردم ارائه دهند.
شاید این جملات حسن روحانی بهترین نشانه و معیار باشد برای سنجش آنچه باید پس از برجام برای اقتصاد ایران رقم می خورد و آنچه در این دوره از این رهگذر به دست آمده است. برای بررسی آثار اقتصادی برجام در یک سالگی اجرای آن بد نیست به اعداد و ارقامی متوسل شویم. مهمترین عدد در این میانه عدد نرخ رشد اقتصادی است. اقتصاد ایران در نیمه نخست امسال به گواه آمار بانک مرکزی رشدی 7.4% را تجربه کرده است. رقم رشد اقتصادی در نیمه نخست امسال بر مبنای گزارش مرکز آمار ایران کمتر از 7.4% بانک مرکزی است. این رقم در گزارش مرکز آمار ایران 6.5% اعلام شده است. بر اساس اعلام نظر بانک مرکزی و شماری از کارشناسان اقتصادی، بخش عمده‌ای از این نرخ رشد مدیون عملکرد بخش نفت و گاز است. در گزارش مرکز آمار ایران، نرخ رشد اقتصادی نیمه امسال بدون بخش نفت 2% کمتر از 6.5% اعلام شده و رقمی در حدود 4.5% است. احمد علوی درباره اثرگذاری بخش نفت بر این نرخ رشد اقتصادی با نیم نگاهی به برجام و آثار آن بر اقتصاد پاسخ داده است.
اقتصاد ایران اقتصاد برونزا و درونگرایی، به زبان دیگه فروش نفت خام در بازار جهانی منبع تأمین مالی سرمایه گذاری و مصرف برای رشد اقتصادی در بازار داخلی. بنابراین طبیعیه که با افزایش صادرات و فروش نفت خام و افزایش درآمدهای دولت تحت سایه به اصطلاح لغو تحریم‌ها، به هر حال اثرات مثبتی در اقتصاد ایران مشاهده میشه، ولی این افزایش محدوده.
تحولات بخش نفت و گاز ایران رسیدن به میزان تولید و فروش نفت ایران به روزهای پیش از تحریم و اثر عملکرد این بخش بر نرخ رشد اقتصادی را باید مهمترین دستاورد اقتصادی برجام به شمار آورد. فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، در این باره چنین میگوید.
پیش از برجام اقتصاد ایران زیر فشار شدیدترین تحریم‌های بعد از جنگ جهانی دوم رسیده بود به لبه پرتگاه. با امضای این توافق زمینه‌های حقوقی و سیاسی لازم برای برداشته شدن تدریجی زنجیرهای تحریم از دست و پای اقتصاد ایران فراهم شد. فضای بین‌المللی کشور تغییر کرد. شمار بسیار زیادی از هیئت‌های سیاسی و اقتصادی خارجی راهی تهران شدند. بخشی از دارایی‌های ارزی بلوکه شده ایران در خارج به داخل برگشت. تنها کافی است به تحول در صادرات نفتی ایران اشاره بکنیم که زیر فشار تحریم به نصف کاهش پیدا کرد. اگر تحریم ادامه پیدا می‌کرد این صادرات به احتمال قریب به یقین به صفر هم می‌رسید.
این استاد پیشین دانشگاه رنه دکارت در فرانسه در این حال بلافاصله تاکید می‌کند که برای تحلیل آثار برجام یا بی اثر بودن این توافق بر اقتصاد ایران باید در میانه از افراط و تفرید ایستاد.
اصولا در مورد خود برجام هم در مطبوعات داخلی ایران و هم در رسانه‌های بین‌المللی نوعی حالت تردید به وجود آمده در مورد نتایج این موافقتنامه‌ای که امضا شد. منتها در این زمینه هم نباید اغراق کرد، همونطور که این اغراق وجود داشت در مورد امکانات بازار ایران و بازگشت سریع ایران به جامعه اقتصادی بین‌المللی، همونطور ما می‌بینیم این اغراق به وجود آمده در مورد اینکه به هر حال این کار به نتیجه نرسیده و نوعی حالت شکست احساس میشه از نتایج برجام.
کمتر از یک هفته مانده به یک سالگی اجرای برجام، ورود نخستین هواپیمای ایرباس نوع خریداری شده پس از 40 سال ممنوعیت فروش هواپیما به ایران ورودی سمبولیک بود برای دفاع موافقان از این توافق. اما روشن است که انتظارهای اقتصادی پیش از برجام محقق نشده است. جمشید اسدی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در پاریس نیز از آن دارد که حرفهایی گفته شد اما در عمل چندان اتفاقی نیفتاده است.
بعد از برجام می گفتند که مشکلات برداشته میشه و سرمایه گذاری خارجی در کشور میشه برآوردهای خود نظام حدود 180 میلیارد دلار سرمایه گذاری مورد نیاز بود برای کشور که هیچ مقداری از این صورت نگرفته. البته اظهار علاقه کردند، منتها هیچ سرمایه گذاری در این مورد هنوز صورت نگرفته.
سرمایه گذاران پرشماری حتی پیش از اجرای برجام و در مرحله امضای توافقنامه های اولیه به ایران سفر کرده و هنوز این سفرها ادامه دارد. اما این سفرها و آمد و شدها در نهایت منجر به شکلگیری فعالیتی اقتصادی نشدند. آنقدر که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران نیز در خرداد ماه امسال از بی‌حاصلی این سفرها لب به شکایت گشود.
این رفت آمدهایی که الان هست، این رفت آمدها هیچ معنای مثبتی تا کنون برای ما نداشته. حالا در آینده ممکنه داشته باشه، نمیدونه. تو کاغذ فایده ای نداره. بشینید مذاکره کنید، تفاهم کنید سر یه چیزایی که بعدم تحقق پیدا نکنه. باید روز زمین معلوم باشه که چه اتفاقی داره میفته.
اما چرایی این سفرهای بی‌حاصل دلایلی دارد که از قضا انگشت اتهام را به سوی رهبر جمهوری اسلامی ایران و هواداران اصولگرایش میکشاند. فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، موانع و مشکلات خارجی بر سر برآورده شدن انتظارات پس از برجام را این گونه برشمرده است.
ببینید، مهمترین مانع اولا دو دستگی یا چند دستگی است در درون ایران بین محافل مختلف، کانونهای مختلف قدرت بر سر نوع رابطه با جامعه بین‌المللی اقتصادی. در این زمینه یک صدایی وجود نداره. دولت روحانی، مشاوران اقتصادیش، تیم اقتصادی دولت روحانی در مجموع هوادار سرسخت ایجاد پلای ارتباطی با جهان است. منتها مسئله بزرگ در این هست که همه میدونن قدرت در ایران بخشش به آقای روحانی تعلق داره، بخش‌های دیگری هستند که بر سر این موضوع توافق ندارند.
حسن منصور، اقتصاددان ایرانی مقیم بریتانیا نیز در بیان مشکلات و موانع سرمایه‌گذاری در ایران و عوامل تردید این سرمایه‌گذاران برای حضور در اقتصاد ایران به این موارد اشاره می‌کند.
الان در ساختار ایران اصولاً چیزی که وجود نداره قانونمندی، یک نظام قانونی برای حمایت از کار و سرمایه است. در کشوری که سرمایه گذار باید از متجاوز از 20 مرجع اجازه بگیره برای اینا عبارض بپردازه، خب اینجا تکلیف‌ها روشن نیست. در ایران بازار رقابتی وجود نداره. بازار در انحصار عمدتاً دستگاه‌های انحصارگر متکی به سپاه و دستگاه‌های امنیتی است. ایران یکی از فاسدترین کشورهای جهانه. در یک بازاری که شفافیت وجود نداره، اطلاعات درست در اختیار نیست، سرمایه وارد نمی شود.
با امضا و اجرای برجام بخش هایی از موانع بر سر راه اقتصاد ایران برچیده شده. اما آنچه در ایران به عنوان تحریم های داخلی یا تحریم های خودخواسته نامیده می شود همچنان پابرجاست. فریدون خاوند از این موانع و معضلات می گوید.
از حدود 2 سال پیش رفت آمد مکرر هیئت‌های بزرگ اقتصادی به خصوص از غرب به ایران آغاز شده که تعدادشون هم بسیار زیاد بوده، احتمالاً حدود بین 160 تا 200 هیئت نمایندگی به ایران رفته. این هیئت‌ها با شور و شوق زیادی به ایران رفتن، ولی موقع برگشتن یک مقداری از این شور و شوقشون کاهش پیدا کرده بود به خاطر اینکه با مسائل و مشکلات درونی ایران از نزدیک آشناتر شدن. در شرایط فعلی با توجه به مشکلاتی که در روابط بین المللی ایران همچنان وجود داره، به خصوص مشکلات مربوط به بانک‌های بزرگ و مشکلاتی که در روابط ایران با ایالات متحده آمریکا هست، اون شور و شوق اولیه تا اندازه‌ای فرو نشسته.
موافقان دولت و آنها که معتقدند برجام بر اقتصاد ایران آثاری مثبت بر جای گذاشته، برای اثبات این نظر از برهانی متفاوت استفاده می‌کنند و آن طرح این پرسش است که اگر برجام نبود اقتصاد ایران کجا بود و چه می‌شد. از این استدلال و برهان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز بهره جسته و بهره می‌جوید.
اونایی که نقد میکنن لوکس نقد میکنن، نقد لوکس خیلی جا نداره. باید قشنگ به مردم بگن اگه برجام نبود چی میشد.
از شما سپاسگزارم که تا پایان این نماگر با من همراه بودید. آدرس ایمیل برنامه namagar@radiofarda.com. منتظر ایمیل هاتون هستم. تا هفته و نماگر دیگه، روز روزگارتون خوش.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda